بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
در این استدلال دوم چهار تا اشکال هست. اشکال اول این بود که خبرویت لغوی را زیر سوال برده بودن. جواب دادیم که نه، ظاهرم خبرم نه کشف ظواهر. دومین اشکال که اشکال محقق ناینی هست، اشکالم شاید نباشه، به معنا تفصیل هست که می گویم حجیت قول لغوی در اون جایی هست که وسوقی حاصل بشه. اون وسوق عرض کردیم که نه، اهل خبره وسوق شرط نیست. قول اهل خبره حجت است، از ظن الحاصل من ولی اون لم یبلغ حد الوسوق حجت. اینم گذشت. و اما اشکال سوم بود که تقریبا ناقص ماند و آن اینه که اهل خبره در مسائلی گفته می شود که جنبه حسی داشته باشه. اگر مسئله حسی باشد و داخل در موضوعات بعضی از آیون سوال می کردن، می گفتن خبر واحد، پس چرا تعدد شرط نیست؟ احکام رو بحث نمی کنیم، موضوعات رو بحث می کنیم. در موضوعات خارجیه امکان انحسن معروف این است که شرایط شهادت لازمه، تعدد و عدالت. و قول اهل لغت هم داخل در همینه، چون انحسن خبر میده دیگه. شنیدم که اهل لغت اینطوری معنی میکنن، اینطور استعمال میکنن. در هر صورت دیدم، شنیدم، برمیگرده قول لغوی به حس، و چون برمیگرده به حس بنابراین موضوعات هم هست، باید شرایط شهادت در اون جمع باشه. این خلاصه هست. در اینجا ما عرض کردیم اولا این اشکال وارد نیست، چون قول اهل لغت همیشه به حس بر نمیگرده. ممکنه بعض جا به حس برگرده، اما به حس دائما بر نمیگرده. گاهی لغوی از تبادل و از نمیدونم حدس و حدسی که حاصل از استقراء و امثال ذالک است، ممکن است به استقراء عمل کنه، ممکن است به تبادل عمل بکنه. همیشه چنان نیست که جنبه حسی داشته باشه. ای بسا قول اهل لغت منتهی به حدس بشه. فعلا حاضر ما نمیتوانی بگیم لغوی همیشه داخلی در حس شهادت میکنه. و ثانیا عرض کردیم حس دو رقمه. حسی هست که احتیاج به خبرویت نداره، همه میفهمن، مثل اینکه زید قاتل عمرو، با چشم هر کسی ببینه این سر اونو بریده و میدانه دیگه، احتیاج به این حرفا نداره. پس اما یه حسایی هست که شبیه حدسه، یعنی حس دقیقه، حسی که احتیاج به خبرویت داره. همه کس نمی فهمن، همه کس نمی دانن. طبیب ممکن است از مقدمات حسی حکم کند که این شخص بیمارش چیه، ولی این حسی که طبیب از آن چیز می فهمد حسی است که متکی به آزمایش های هست و خبرویتی و درس خوندنی و اطلاعات خاصی. اینا اهل خبره می شن. اهل خبره همیشه لازم نیست حدس باشه. اگر حسی هم باشد که قریبه به حدس باشه و خبرویت در آن لازم باشد، اونها هم باز جزه اهل خبره می شود. و مسلم اگر لغوی هم از حس خبر بدهد، حسی است که یه علمیتی می خواد، نه حسیس که همه بتوانن روش بحث کنن. فعلا حاضر چک و چک کردن در این که لغوی اهل خبره است سزاوار نیست. این مسئله است که اهل خبره است شرایط شهادت هم درش لازم نیست. حالا تازه این در صورتی است که ما در اخبار حسی شرایط شهادت رو بخواییم. ما در این قواعد الفقهی هم بحث کردیم، ما خبر واحد در موضوعات هم حجت میدونیم که ما اینکه در احکام حجت میدونیم. قول ثقه رو ثقه نه عادل، قول ثقه واحد همونطور که در احکام حجته در موضوعات هم حجت میدونیم. دلیل هم داریم برای این معنا. اون شهادت شرایط شهادت مال باب قضاه. در غیر باب قضا خبر واحد حجته، ولی زا یه نفر خبر از نجاست بده ما قولش قبول میکنیم، یه نفر خبر بده از طهارت قولش قبول میکنیم. قول قبول است ولو خبر واحد باشه در موضوعات. حالا اون یه دعوای که غالبا نپذیرفتن حجت خبر واحد در موضوعات و میگن باید تعدد و عدالت و اینها باشه، ما حالا اونجا اینو ثابت کردیم ولو اون رو هم قبول نکنیم، اینجا بحث اهل خبره. و اما دلیل چهار برشید اشکال چهار، اشکال چهار بر دلیل چندم؟ بر دلیل دوم. بر دلیل دوم اشکال چهارم بر دلیل دوم اشکال است که در تهذیب و اصول دارن. ما نمیدیم بجرد من تو بادی ها، ولی گشتن تو بادی ها همچنان نیست که یه چیز ساده ای بوده باشد، یعنی احتیاج به خبرویت نداشته باشه. پس چرا همه کس لغوی نمیشن؟ لغت علمی هست، تخصصی هست، خبرویتی هست. به هر صورت نمیشه انکار کرد لغت علمی است و لغوی اهل خبره درونده. بله حسش هم قریبه به حدثه، حسیش که تخصص لازم داره، مثل طبیبه، طبیب را نحسن حکم میکنه، ولی حسیش که یحتاج الى تخصص. و اما حالا اجازه بدید گذشتیم خبره بودنش محل بحث. و اما اشکال چهارم اشکالیست که در تهذیب الاصول فرمودن. حاصل اشکال اینه، ایشون میفرمایند بسیار خوب همین است که شما الان احتیاج دارید در هر مسئله ای که کتاب لغت تو خانتون باشه نمیشه، ولی اهل علمی باشه چند تا کتاب لغت نداشته باشه، هر موقع هم گیر میکنه مراجعه میکنه. ما یه کاری که همه دارن انجام میدن امروز میخوایم هی استدلالیش کنیم، کاری که همه علما تو خونه‌شون چند تا کتاب لغت دارن، هر کجا اشکالی پیدا شد مراجعه میکنن، چیزی که همه عملا دارن حالا میخوایم بیان همیشین بحث کنیم. و اما رابعه اشکال رابعه این است که در تهذیب فرمودن این عمل کردن به قول لغوی متصل به زمان معصومی نمی شود، چون در اون زمان لغوی نبود، کتاب لغتی نبود، این کتاب لغت بعدا نوشته شد. شما باید سیره ای باشه که متصل به زمان معصوم باشه. این سیره لا یتصل الی زمان المعصومی، کتاب لغت در اون زمان نبود و مراجعه به کتب لغت در اون زمان معمول نبود در اون زمان. پس چه می برمایید شما؟ لا یتصل این سیره به زمان معصوم. در جواب عرض می کنیم به این که لازم نکرده است متصل به زمان معصوم بشه خصوص قول لغوی. کبراش باید به زمان معصوم برسه. کبرا چی؟ اهل خبره. اهل خبره یه مصداقش قول لغوی رجوع من لیس من اهل خبرت الى اهل خبره، حالا لغت باشه، احکام باشه، موضوعات دیگر باشه، عیب و نقص حیوان باشه، خیال، همین چیزهایی که ما در فقه مبتلا بهمونه هست، اینا کبرای رجوع به اهل خبره که در اصل معصومین بوده، کبراش که بوده. حالا خصوص تک تک مصادیقش که ما لازم نیست، یکی از اهل خبره لغوی، فرض کنید در اصل زمان ما یه اهل قبله هایی پیدا شدن که در زمان معصومین نبود، شک میکنید در مراجعه به اونها؟ سیره در اهل قبله در کلی ثابت شده، نه در فرد فرد عناوین اهل قبله. آنی هاش من منده بله بله، همه این حسن اهل خبره است، حسن لغوی از مصادیق اهل خبره است و رجوع به اهل خبره هم به زمان معصومین متصل می شود. ما لازم نکرده هر مصداقی در سیره به زمان معصوم برسیم، اگر اینطور باشه مصادیق جدیدی که برای سیره ها پیدا می شود اینها متصل به زمان معصومین نمی شود. همون کبرا به زمان معصوم متصل بشه، اهل خبره فی الجمله در زمان معصومین بوده است. هر کسی لیس اهل خبره، لیس من اهل خبره، و اهل خبره مراجعه میکرد. حاضر اول، پس اگر ما میگفتیم خصوص رجوع به اهل لغت، این رو عنوان کلام قرار میداریم، حق با شماست، اما ما کلی اهل خبره رو موضوع قرار دادیم و اهل لغت از نصابی بودن. حاضر اول، اون با اشکال اول خبروی دارد، اشکال اول رو صرف نظر کردیم، دوم و سوم هم صرف نظر کردیم، اشکال اول رو صرف نظر کردیم، رفتیم اشکال چهارم، یعنی سلم نا این نام اهل الخبره، سلم نا این جهتی سستی نیست، سلم نا همه اینها رو. تحضیب میاد اشکال در اهل خبره بودنش جدا میکنی، چون یه اشکالی داره همون
اشکال
باز توجه نمی کنی. این الفبای بحث این است که اگر یه مسئله چهار تا اشکال داشته باشد، به هر اشکالی که میرسن به فرض این که بقیه اشکالات نباشه بحث میکنن، قانون مبارسه اینه دیگه. ایشون اشکال نهاله اسم نحن الخبره رو دارن، این جدا، اون که همه دارن. یه اشکال اضافی هم دارن، ایشون میگن سلمنا، یه نتیجه کلامی سلمنا که هیچ اشکال نداشته باشه، اما این سیره به زمان معصومین نمیرسه. بعد این قلت و مفصل دارن. عرض ما این است که این سیره به زمان معصومین نرسد اشکال تولید نمی کنیم. چرا؟ به علت این که ما فرض کردیم نهن خبره هستن، اشکال اول پس گرفتیم، یه اشکال تازه میخواییم بکنیم. اگر اهل خبره نیستن خب همونجا بدشون کنیم دیگه، دیگه اشکال دیگر احتیاجی نیست.
چون همه عامی نداریم از زبان امه که در مورد شک بتونیم اون عام تمثب کنیم،
سیره داریم. آقا عام نمیخوایم، سیره رجوع به اهل خبره، الجاهل و یرجو الالعالم و غیر اهل الفن یرجو الاهل الفن، این عام رو داریم، این به سیره ثابت شد، تک تک مصادیقش باید ثابت بشه، سیره های دیگر تک تک مصادیقش ثابت شده نشده دیگه. حاضر مضافن به این که در زمان معصومین کتاب لغت نبود، ولی میخواییم ببینیم اشخاصی که اهل لسان نبودن چکار میکردن. فرض کنید یه وصیت نامه عربی نوشته شده بود، بندم فارسی زبان، وقتی میخوام این وصیت نامه رو معنی کنم چیکار میکردم در زمان ائمه؟ بوده این چیزا یا نه؟ وصیت نامه، وقت نامه، یا نامه معمولی ساده، یا سند معامله، به عربی نوشته بودم. بنده غیر عرب برخورد میکردم، مورد ابتلا بود، چیکار میکردم من؟ به اهل لسان مراجعه میکردم، یا آدم با سوادی می دیدم می گفتم آقا شما که سواد عربی داریم ترجمه کن برای من، و ترجمه بودم می پذیرفتم. می پذیرفتم یا نه؟ مگر حتما با کتاب لغت نوشته بشه؟ رجوع غیر اهل لسان الى اهل لسان به عنوان اهل خبره در ترجمه اسناد معاملات و اوقاف و وصیت نامه ها در اصل معصومین هم بود، حتما بود. کسی که اهل لسان نبود به اهل لسان مراجعه میکرد. یا یه حدیثی دست کسی میافتاد میرفت پیش آقای محل، آقا این حدیث عربیه، بنده هم عربی بلد نیستم، لطفا این حدیث برای من معنیش کنی. آقا معنیش میکرد دیگه بلد است. غیر اهل لغت به هم لغت مراجعه میکرد. اینا اصول به اهل لسان بود و به اهل خوب. خوبه هم با سواد در عربی خوبه چیه دیگه؟ یعنی اینا که مترجمه هم مثلا زبان انگلیسی رو برای من یا زبان روسی ترجمه میکنه و فارسی میشه من میده اهل خوبه نی؟ خوبه چیه دیگه؟ خوبه همین است که این مترجمه، این همه مترجمه هایی که تو این دستگاه ها هست تابلو دارن، اسنادتون بیارید اینجا ما مترجمین ترجمه میکنیم، شما هم یه سندی دارید میرید اونجا ترجمه میکنیم میده اهل خوبه چیه دیگه؟ مگر باید دو تا شاخ هم بالای سرش باشه تا بگنش اهل خوبه؟ به هر صورت ما این اشکال رو نمیفهمیم که ایشون نگن به زمان معصومی نمیرسه، نرسد و ثانی هم میرسد به زمان معصومی. نه هم سیره اقلاس، آقا سیره اقلاس رجوع به اهل خوبه سیره اقلاس ائمم امضا کردن. اصلا دلیل اصلیه بناء اقلا اگر معصومین سکوت کنن حجته، اگر به زمان معصومین برسد و امضا کرده باشن حجته. اگر نرسه که گفتیم رسید به زمان معصومین، باز میگن اگر نرسه. و اما اون رجوع جاهل به عالمه، همه چون که اهل خبره نیست، ولی یه جاهایی به اهل خبره مراجعه میکنیم دیگه. ما بحثمون رجوع جاهل به عالم مطلقا هست، ولی رجوع به اهل خبره هم به خصوص هست. بله ممکن است بنده وارد یه محل بشم خانه زید رو ندانم، یه بچه 6 ساله اونجا هست، میگم آقا خانه مرنگز کجا؟ و قول این بچه مرجع تشخیص من میشه و این مرجع تقلید من میشه. بله. و اما دلیل چهارم، بگذاریم معطل نکنیم، دلیل سوم از سال اسمن الادله تمسک به انسداد صغیره. دلیل انسداد، انسداد صغیر. ما دو رقم انسداد داریم، یه انسداد کبیر داریم در کل احکام شرع با به علم منفرد شد. یعنی بخوایم به علم عمل کنیم خیلی چیزا زمین میمان، پس با به علم منفرد. بخواهیم احتیاط هم بکنیم اصل عرق داریم، بخواهیم همه جا بگیم اصالت البراءه، احکام شرع زیر پا میمونه، خروج از دین میگن لازم، احکام شرع زیر پا میمونه. چیکار کنیم؟ عمل به زن میکنیم. مقدمات انسداد همینه، باب علم منفرد، احتیاط موجب اصل عرق، اختلال نظام، اصالت البلا هم خروج از دین، یعنی احکام مخالفت میشه. همش بگیم براعت براعت براعت، چیزی نمیمونه. پس کار کنیم؟ عمل به زن میکنیم. این انسداد کبیره در کل احکام. و اما انسداد سنی آن است که در مورد خاص در جای معین راه علم منفرد شد. مثلا میگن درباره مرعه آیا در حال عادت است یا نقاع است، این با قول خودش بپذیریم، چون علم قطعی غالبا نیست، غالبا راه علم قطع نیست، باب علم منصد است در اینجا الا قول صاحب. درباره حمل در مراحل اولیه هم آشکار نیست دیگه، حالا بعدن آشکار میشه، آشکار نیست. باید قول خودشو قبول کنیم که میگه حامل هستم یا حامل نیستم. یه جاهای در دایره معین محدود باب علم منصد، یه همون چیزی که میگن لا یعلم الا من قبله ها، در فقه به این عنوان مشهور شده، ما لا یعلم الا من قبله یا مالا یعلم الا من قبله ها، یه همچین چیزی هم. یا مثلا در باب نیت، حالا اونجایی که نیست، در باب نیت شما وکیل من هستی، رفتی یه چیزی خریدی، آیا برای خودت خریدی یا برای من خریدی؟ وکیل از 5 نفره کدامشون نیت کرد؟ برای خودت، برای من، برای اون موکل، برای اون موکل، برای کدام؟ نیت چیزیست که انسان نمیتونه علمش پیدا کنه. ما چه میتونه؟ در اینجا ناشاریم قول شخص رو بپذیریم، ولو علمم نمیاره برای ما. لا یعلم الا من قبله. آقا شما به نیت که خریدی؟ میگه به نیت زید خریدم، به نیت خودم خریدم، به نیت عمر خریدم. اینا یه چیزهاییست که انسداد صغیر درشه، و چون انسداد صغیر است، بخواهیم عمل نکنیم نمیشه، بخواهیم عمل کنیم احتیاط کنیم نمیشه، بخواهیم بگیم از عدم اینکه نمیشه، ناچار باید قول این شخص رو بپذیریم. این همون چیزهاییست که انسداد صغیر درش از گاهی هم تغییر به ما لا یعلم الا من قبله میشه، در یه مواردی، در یه مواردی هم. بله؟ البته نوعی زن خاص میشه. در این دایره معین باب علمی هم منصده. شما شاهدی داری که نیت زید چیه؟ از شاهد شهود میشه فهمی؟ نمیشه فهم. حالا اونهایی که نمیدونن گاهی هم ممکن است عدل نباشه، قولش میبذیری شما. و اما بیاییم تطبیق کنیم این دلیل رو در ما نحنفی، در ما نحنفی بگیم آقا حاجت به قول لغوی زیاده، و به قول مرحوم شیخ در رسائل ممکنه اجمالا لغت معلوم باشه، اما حدود و شاخ و برگ و جزئیاتش که فروع فقهی از آن استنباط می شود نامعلوم باشه. کنز اجمالا می دونم یکی خوردنی آشامیدنی نیست، کنز گنجه، اما حالا چیه خصوصیاتش؟ باید جواهرات باشه، یا اگر زیر زمین یک کتاب های گران قیمتی هم پیدا کردیم، آیا زیر زمین باشه یا توی دل کوه در غار کشف بشه، اگر توی شکم درختی کشف بشه، اینا چیه؟ هی در خصوصیات کنز، کنز اجمالش ممکنه من بدونم اما خصوصیاتش ندونم. احتیاج به قول لغوی گاهی در اصل معنی، گاهی در خصوصیات و شاخ و برگ‌هایی که در فهم فروع فقهی مؤثر است احتیاج داریم، و احتیاجش الی ماشاءالله زیاد. اون وقت بگیم اگر در اینها بخواهیم احتیاط بکنیم مشکله، بخواهیم به اصطلاح اصل براءت همش جاری کنیم نمیشه. همون بحثی که در انسداد کبیر داریم بیاییم در انسداد صغیر هم همون مقدمات جاری کنیم و نتیجه حجیت ظن مطلق بگیریم. منتها در انسداد کبیر حجیت ظن مطلق در همه جاست، و اما در انسداد صغیر در دایره خاصی هست. داجه همه این کلام استدلال سوم. در اینجا اشکال کردن، یه اشکال واضحی هم هست نسبتاً، وان این است انسداد صغیر اگر جزئی از انسداد کبیر نباشد فایده نداره، فایده نداره. انسداد صغیر اگر جزئی از انسداد کبیر نباشد فایده نداره. چرا؟ به این که احتیاط درش میکنیم، ما همه این موارد احتیاط میکنیم. فرضمون این است انسداد کبیر نیست که اصول حرج لازم بیاد، اختلال نظام لازم بیاد، نه اختلال لازم نظام لازم نمیاد، اصول حرج لازم نمیاد، امثال این حرفا. درجه قبول. پس اون چه لازم است این است که ما انسداد کبیر تفصیل کنیم، انسداد صغیر فی حد ذاتی یکی از مقدمات خراب انسداد صغیر، وان این است احتیاط درش میشه کرد. در تمام مواردی که احتیاط میکنیم طوری نمیشه. اگر بشه و شبیه انسداد کبیر میشه، این باید ثابت کنید که موجب اصل حرج میشه. در مواردی که حاجت به قول لغوی هست، اگر در تمام این موارد ما احتیاط بکنیم اصلا حرج لازم میاد. این ادعاش آسانه اما اثباتش مشکله. اثبات این معنا مشکل است که ما بتوانیم
کتاب ها در زیر
زمین مصالحه میکنیم، مصالحه میکنیم، صغیر ولیشون مصالحه میکنیم. به هر صورت عمده، نه قسمت مهمی، نگید عمده، عمده یه نکسر قسمت مهمی، بله باشه اتیاد. اون دلیل جدا، ما میخوام دلیل رو فقط انصداد بگیریم، نه قول اهل خبره. قول اهل خبره گسترده هست ولی چنان نیست که ما بتوانیم ثابت کنیم حتما اصول عرش لازم میاد. در اینجا بهترین است، اجازه من این جمله رو عرض کنم، بهترین است که ما در اینجا بگیم اساس اون دلیل دوم است که بنای عقلاست بر رجوع به اهل خبره. و این مسئله انسداد صغیر در واقع فلسفه حجیت قول اهل خبره است، فلسفه حجیت قول اهل خبره است. یعنی قسمت قابل توجهی از امارات عقلائیه دلیل حجیتش این است که باقی علم درش منفرد، یعنی علت و حکمت و فلسفه حجیت عقلائی قول اهل خبره همین انسداد. خیلی حالا من مثال بازم بزنم، ما اماراتی داریم عقلائیه که علت حجیتش انسداده، مثلا قول زلیت حجت، عقلا قول زلیت حجت میدن، شرم قول زلیت حجتی، زلیت هرچی گفت گفت این مالکی هست قبول میکن، این پاکه، این نجسه، این فلانه، این مالکی هست. ما اگر بخوایم قول زلیت حجت نکنیم چه خاکی به سر بکنیم؟ میمونیم دیگه، همش بریم تحقیق کنیم، علم پیدا بکنیم که این متایی که دست شما هست مالکی هست و قول زلیت باید بپذیریم دیگه. نپذیریم باب علم منصده، یا حجیت ید علال ملک، این چیز دیگه، الید دلیل علال ملک. ما اگر نخواهیم ید و دلیل بر ملک بدانیم، همه باید ثابت کنن شما این لباس از کجا مال خودت، بیا ثابت کن. این خانه ها همیشه که سند نداره، خانه ای هست سند داره، اتومبیلی سند داره، اما این همه اموالی که مردم دارند و سند نداره، اینا رو با چی میگن ثابتش کنن که مال اونها هست؟ از کجا ثابت کنن؟ جز این است که باید بگیم الید دمیل و ندل ملک. ملاحظه میکنین اصلا یکی از نکات حجیت بعضی از امارات عقلائیه همون انسداد باب علم هست. انسداد یا مثلا حمل فعل افراد بر صحت، من یه وکیل تعیین کردم راسته برام کار کرده، معامله کرده، من اگر حمل فعلش بر صحت نکنم شاید این معاملاتی که انجام داده خراب انجام داده. اجازه بدن آقا، اجازه این که دلیل نمیشود. من نمیگم ما لایدم، من صحبت پزشک رو نمی کنم، اصلا صحبت به اهل خبره نمی کنم، من پیدا غیر اهل خبره دارم حساب می کنم، میگم یک چرا حجته برمه من این از که علم نمیشه علم پیدا کرد، من از کجا بدانم این خانوان شما؟ اجاز صحبت مقامات علمی نیست، من میگم یه دهاتی بز دستشه، از کجا میگم مال خود چه دزدی؟ شما میگه مقامات علمی، صحبت مقامات علمی نداره، یه دهاتی یه بز داره، از کجا مالونه؟ نخه دزدیده. جز این است که اوقدا چاره ندارن، اجتماع اداره نمیشه اگر ما ید و دلیل بر ملکیت ندانیم. به قول مرحوم آقای حکیم در درسشون میگفتن که اگر به طول تاریخ برگردید قرنها بر این ملک گذشته، و تو این هزاران سالی که بر این ملک گذشته هیچ کدام از یدهاش قاسبانه نبوده، خیلی ادعای بزرگی است کسی بکنه. خیلی از اینا قصد وصمه، خیلی سیاسی شهر. حالا ید میدیم دلیل بر ملکیت، ید دلیل بر ملکیت میدیم. ای بسا وصول که نداریم زنم نداریم، مخصوصا در املاک عیبی زیادی در طول قرنها خیلی یدها گذاشته. نقل میکنن کسی میخواست در اصفهان یه تک زمینی پیدا بکنن بخرد و وقف کنن، برای چی؟ پیدا نکرد زمین ملکی، همش وقف. حالا شما برید همش ملکی، وقف پیدا نمیشه. مثلا در وقت شهر ها میگن اینطور بوده، همه شهر ها همینطوره. شما حالا خیال میکنه اگر یه دلیل بر ملکیت نباشه، شما میتونید ثابت کنه از 4000 سال قبل تا به حال قصد نشده این زمین، از وقت احیا شده این مواد قصد نشده. چه دلیلی داری؟ این انسداد. به هر صورت مسئله انسداد صغیر فلسفه حجیت بسیاری از امارات عقلاییت، و اگر اونها نباشد واقعا زندگی مردم به هم میخوره. حجیت قول زلیت، حجیت ید، حمل فعل مسلم، نه حمل فعل هر فاعلی و صحت. من وکیل دارم، وکیل هم فرستادم جنس بخره، من که نمیتونم بارم شما وکیل را بیافتم، پس وکیل به چی دارم؟ خب با حمل فعلش و صحت کنم، اگر نکنم چه خاکه بسر کنم، باز حمل فعل و صحت کنم. ملاحظه میکنی اینا همش انسدادی. اگر فلسفه انسداد نباشه نمیشه. و مما نحن و منه ما نحن فی، مسئله حجیت قول اهل خبره هم همینه. کسانی که اهل خبره نیستن چه کنن؟ مقلد چه کنه؟ باید مراجعه به اهل خبره کنه، احتیاط کنه. همش مقلد مراجعه به مجتهد میکنه، غیر اهل لغت مراجعه. بنده یه سندی دارم میخوام ترجمه کنم، میدم به کسی که اهل اون لسان است، پیدا میکنم تو این شهر کی فرانسه، کی اسپانیولی، کی فلان زبان و زبان سواحلی افریقایی رو بلده، میرم پیداش میکنم، آقایی برای من ترجمه کنید. غیر اهل لغت چیکار بکنم؟ باید برم مراجعه به اهل لغت بکنم. علم که نمیتونم چه باشه؟ بله؟ نمیفهمم. مسلم قطعی، هیچ اماره قطعی نیست، هیچ کنم از امارات قطعی نیست. امارات زنیه رو داریم بحث میکنیم، مگر حمل فعل مسلم بر صحت یا حمل فعل فاعل بر صحت این قطعیه؟ مگر ید قطعیه؟ من ید عرض کردم چقدر شلوغه ید بر ملکیت، با این وقت مای قطعیه؟ زنی هم گاهی ما باید بگیم خب اماره اقلاییه. خلاصه نتیجه این شد، اساس مطلب همون بنای اقلا. من میگم اقلا این کار میکنن دیگه، راهی ندارن اقلا. بنای اقلا متخذ است از درک اقلا، یعنی اقلا فهمیدن بدون این نمیتونن زندگی کنن، بنا گذاشتن. ریشه بنای اقلا، من نمیگم همه امارات اینطور است، قسمت قابل ملاحظه از امارات اقلاییه به خاطر این است که در موردش انسداد صغیره. اگر انسداد نباشد این بنا اقلانی، این از اون رو گرفته. فتح السلام این جمعی ما ذکرنا، این که عمده و اساس در مسئله همون مسئله بنا اقلا شد به رجوع بحل خود. دلیل اول که اجماع علما بود برگشت به بنا اقلا. دلیل سوم هم که انسداد صغیر بود برگشت به اون. هر دو برمیگرد، یکی ریشه است یکی شاخ و برگ. اساس سیره اقلاییه میشود و سیره علماء شرع هم متخذ از اون جنبه اقلاییتشونه، چون اینها به ما انهم اهل العرض و الاقلا من اهل العرض، اینا یه همچین سیره ای دارن. علمای شهر هم به ما انهم اقلا یه همچین سیره ای دارن. پس دلیل اول برگشت به دوم، دلیل سوم هم ریشه دلیل دوم شد. نتیجه همه اینها یک مسئله می شود، وان این است که قول اهل لغت حجته. در اینجا مرحوم شیخ یه عبارتی داره، دیروز بعضی از آقایون وسوسه میکردن که آقا این کلام شیخ نیست، امروز هم صحبت کردن، من عرض کردم در حاشیه رسائل یه تکه افتاده این رسائل های رحمت الله کنارش نوشته، نشته هذا ولكن الانصاف این کلام شیخ آخرین حرفش، ان موارد الحاجه الى قول اللغویین اکثر من ان یقصا فی تفاصیل المعانی، بعد مثال به معدین و کنز و رکاز و فلان و فلان اینها میزنه، بعد میفرمان این لم یکن الکثرت و به حیث توجب و توقف فیها محظورن، کثرتش به قدر نیست که اگر احتیاط کنی مشکلی پیش بیاد. بعد آخر کار مرحوم شیخ میفرماید ولعل هذا المقدار من الاتفاق، هذا المقدار یعنی این مقدار عرض انسداد صغیر، مع الاتفاقات المستفیزه اون اتفاقات اجماعاتی که ادعا کردن کاف فی اثبات المطلب، میگن کافیست در اثبات حجیت قول لغوی، ولی عقیده ما این از مرحوم شیخ به دلیل اول و سوم چسبیده که اینا اساس نیستن، دلیل دوم رها کرد، اتفاقات مستفیزه کافن یعنی اتفاق اجماعاتی که ادعا شده، اجماع بر حجیت قول لغوی. بله عرض منده این از کلام شیخ در واقع اخذه به اون دلیل اول و سوم و راه کردن دلیل دومه، میگه اون اجماعاتی که ادعا کردن علما اون خوبه، این انسداد صغیر هم که خودش قبول میکنه کافی نیست، زمینه کنیم به هم از هر دو ثابت کنیم حجیت قول لغوی را، در حالی که بهتر این است که ایشون اون ریشه رو که دلیل دوم است بچسبه، برای اینکه اجماع علما هم از بنای عقلاست، برای اینکه انسداد صغیر هم ریشه بنای عقلاست، اول راست چسبیده و اونی که جان مطلب بوده است ایشون اینو راست بوده. بحثی که بعدن داریم عبارت از اجماع منقوله به خبر واحد است که انشاءالله مطالعه میکنید برای فردا.